بسم الله الرحمن الرحیم. چند نکته راجع به پیامبر و پیامبرشناسی خدمتتون عرض میکنم و راجع به وحی، مفهوم پیامبری. گرچه این بحث ها در سنت کلامی ما خیلی ریشه دار و سابقه داره، شما در قدیمی ترین آثاری که متکلمین اسلامی نوشتن میتونید بحث از نه فقط معناداری نبوت یا امکان پیامبری، بلکه صحبت بحث از ضرورت پیامبری میتونید ملاحظه بکنید. استدلال های عقلی و نقلی که در باب ضرورت نبوت شده است که پیامبران نمی توانستند نباشند، نه اینکه پیامبری ممکن است یا معقول است، بلکه ثابت میکردند و میکنند که پیامبران نمی توانستند نیایند. صحبت از یک ضرورت عقلی فلسفی میشد و میشه و استدلالایی که براش شده. استدلال نقلی هم که برای نبوت میشه در واقع بنیانش عقلی است، یعنی اگر استناد میشه به یه آیه یا حدیثی برای اینکه پیامبران آمدن یا پیامبران خطا ناپذیرن، اگه بنیانش یه استدلال عقلی نباشه دور میشه دیگه. یعنی از شما بپرسن چرا پیامبران آمدن یا از کجا که اینا پیامبرن، بگید که خودشون میگن، یعنی استدلال کنیم به قرآن یا حدیث برای اینکه پیامبران آمدن. طبیعتا در مباحث حکمت و کلام ما اینجوری استدلال نمیکنن، اما وقتی بنیان نبوت و ضرورت فرستادن پیامبرانی استدلال عقلی میشه براش، اون وقت با استدلال عقلی میرسن به حجیت نقل یا اعتبار ادله، یعنی آیات و روایات، که اونا بنیانش عقلی است. بعد که بنیان عقلی اونا ثابت شد، روشن شد که ما به دلیل عقلی به پیامبران رجوع میکنیم، اون وقت گوش میکنیم که خود پیامبران، خود وحی راجع به نبوت و وحی چی گفته و چه توضیحات اضافی داده تا نور بیفکنه که عقل بتونه به راحتی عقل ورزی کنه و مناطقی رو که عقل مستقلا خودش نمیتونست به تنهایی کشف کنه زیر نور وحی کشف کنه. به عبارت دیگه نقل یعنی آیه و حدیث قطعی جای عقل رو نمیگیره. قرار نیست بیاد عقل رو تعطیل کنه، بگه خب دیگه تا حالا عقل و تجربه بشری است، از این به بعد دیگه ما آمدیم، عقل و تجربتون رو تحویل بدید، تعطیل کنید و لاکومور کنید، از این بعد ما هستیم. نه، وحی میاد، نقل میاد، نقل صحیح میاد برای اینکه فضا رو روشن کنه تا عقل کورمال کورمال جلو نره. تو بعضی عرصه‌هایی که عقل و تجربه بشری خودش به تنهایی مسائل رو میتونه بفهمه، که خب نیاز بدون نیاز به وحی اونا رو واردش میشه، وحی هم تایید میکنه اونا رو. اما یه عرصه‌هایی هست که عقل یا تجربه بشری به تنهایی قادر به درک مسئله، حتی درک صحیح صورت مسئله نیست، یعنی اختلاف میشه. همه عقلا، همه فلاسفه عالمی، همه دانشمندان عالم درش اختلاف میکنن، آخرش هم احساس میکنن به بن‌بست رسیدن و لذا این دیدگاه مطرح شده و میشه که اصلا جای عقل نیست و له و علیه هر چیزی مثل که دلیل میشه آورد، بنابراین چیزی ثابت نمیشه، میره به سمت ابتدا نسبی گرایی، بعد میره به سمت شکاکیت. شکاکیت یعنی تعطیل عقل، شکاکیت یعنی تعطیل عقلانیت. اگر بخوایم همه حقایق عالم رو صرفاً به کمک به وسیله عقل عادی بشری درک کنید، نتیجهش همین شکاکیت میشه، برای که مسئله هست که عقل دستش بهش نمیرسه. طرفین ادعای عقلانیت میکنن، بنیان همدیگر رو هم نفی میکنن، بعد یک طرف سومی مثل سوفسطائی ها میاد میگه چی؟ میگه اگه عقل واقعاً هنری داشت چرا این همه اختلاف تو همه مسائل؟ چرا همه فلاسفه، همه ایدئولوژیست های جهانی، همه دانشمندان، همه متفکرین، این همه اختلاف؟ چرا در همه علوم اختلافه؟ بنابراین به جایی که نتیجه بگیرن که پس عقل بشر و علم بشر محدودیت هایی داره و خطا پذیره و کافی نیست برای درک همه حقایق، و بنابراین نیاز به یک معرفت برتر فرابشری یعنی وحی نبوت هم هست، به جای که این نتیجه درست رو بگیرن یه نتیجه افراطی میگیرن و اینه که پس عقل و تجربه ول معطله. اگه عقل کارآمد بود چرا فیلسوفان عالم در همه چیز اختلاف دارن؟ اگر علم بشری، علوم تجربی، علوم بشری، معارف بشری کافی بود چرا دانشمندان در همه علوم اختلاف دارن؟ حالا نه در همه چیز اما در بسیاری مسائل. شما هیچ دو جامعه شناس، دو روانشناس، دو اقتصاددان، دو دانشمند علوم سیاسی، دو حقوقدان، دو دانشمند علوم تربیتی رو پیدا نمی‌کنید که سر بسیاری از مسائل حتما اتفاق نظر داشته باشن، به خصوص اونایی که خارج از حریم وحی یعنی بدون کمک نبوت بحث میخوان بکنن، از زیر صفر تا بالای 100 اختلاف دارن، اصلا در اصل تعریف انسان با هم تضاد دارن. خب از این تضادها و اختلافها دو جور میشه نتیجه گرفت، یه نتیجه متعادل که بگیم عقل و تجربه بشری، علم و فلسفه لازم هست اما کافی نیست، محدودیت داره، خطا پذیر، اشتباهات در معرض اشتباهات بزرگه، در معرض افراط و تفریطه، بنابراین ما کمک داریم، احتیاج داریم به کمک نبوت وحی. این نتیجه درست. نتیجه غلط افراطی اینه که بگه آقا پس علم مزخرفه، اساسا فلسفه مزخرفه، اصلا عقلانیتی وجود نداره، همه چی مشکوکه، همه چی نسبیه، هر کسی هر قرائتی هر تفسیری کرد، امکان داوری وجود نداره، معیاری وجود نداره. این هم یه اتفاقیه که تو فلسفه علم در دنیا در غرب افتاده، یعنی تو دهه های اخیر هر چی جلو آمدید از علم زدگی، از فلسفه زدگی و عقل زدگی افراطی به سمت علم زدگی و تجربه محوری افراطی آمدن و الان آمدن به سمت زیر سوال بردن اعتبار یا حجیت هم عقل هم تجربه هم فلسفه هم علم و ایدئولوژی های بشری که محصول این فلسفه ها و علوم سکولار بود و الان توی دوره های جدید آمدن به سمت چی؟ اینکه ما هیچ حرف مسلمی راجع به هیچ چیز نمیشه گفت، نمیتونیم بگیم، ما هیچ چی رو به طور دقیق نمیتونیم بفهمیم، ما از هیچی مطمئن نیستیم، نمیتونیم مطمئن باشیم، هر کسی یه چیزی، یه نظریه، یه حدسی بزنه، یه ادعایی بکنه تا اطلاع ثانوی، تا کی ابطال بشه، تا کی نشه، رفتیم به سمت تقریبا یه جور نفی علم، نفی فلسفه، ضربات سنگینی به اعتبار اصل عقل و علم، عقل و تجربه. این هم غلطه. همینطور که یه دوره افراطی‌گری عقل پرستی و علم زدگی غلط بود که کسانی فکر میکردن عقل و تجربه عادی بشری برای درک همه ی حقیقت نه تنها لازم است بلکه کافی است، مثل قرن 18-19 اینا فکر میکردن که گفتن آقا اصلا احتیاجی به وحی و دین و فلان و هیچی نیست، ما با همین علوم تجربی آزمایشگاهی و با عقل فلسفی عادی بشر تمام معضلات نظری و عملی عالم رو حل میکنیم، خواهید دید بقیهش هرچه هست چرند خرافه است. اون افراد که فکر کردن فلسفه بشری و علوم بشری سقف معرفته، نتیجه شد توی دهه های اخیر چی؟ این که معرفت بشری، علم علوم بشری و فلسفه بشری نه تنها سقف معرفت نیست، حتی کف معتبری هم برای معرفت. او زمان گفتن اینا کافی است، الان کم کم دارن میگن اینا نه تنها کافی نیست بلکه میشه خیلی چیزایی هم گفت بدون خارج از این متدولوژی های تجربی و عقلی، حتی به یه معنا لازم هم شد اونطوری که فکر میکردیم نیست. این معرفت شناسی شکاکیت که تو دوره پست مدرن داره تقویت میشه نقطه مقابل معرفت شناسی مدرنیته است. معرفت شناسی مدرنیته قرن که از قرن 16-17 نطفه هاش بسته شد، قرن 18 به میدان آمد، قرن 19 میداندار بودن. این افراط از این طرف نتیجه اون تفریطه. ما چی میگیم؟ ما میگیم معرفت تجربی و علم را معتبر میدانیم در حد خودش، نه بیشتر و نه کمتر. معرفت عقلی و فلسفی رو معرفت عقلی رو قبول داریم در حد خودش، نه بیشتر و نه کمتر. یعنی معرفت، یعنی درک تجربی و عقلی بشر را لازم میدانیم، لازم میدونیم، اما کافی نمیدانیم. اگه گفتی کافی است مثل قرن 18 هم، و حالا کم کم مجبور میشی بعد از یک قرن دو قرن بگی اصلا لازم نیست. ما میگیم لازم است، کافی نیست، احتیاج داره به یک معرفتی کمکی، یه معرفت الهی وحیانی خطا ناپذیر، و او نبوت است. در باب نبوت پیامبر اکرم که قله نبوته، که حالا اینم استدلالایی داره الان جاش نیست، استدلالایی که برای خاتمیت وجود داره که خاتمیت به چه معناست و چرا خاتم پیامبران بزرگترین پیامبران باید باشه، یعنی باید از بقیه پیامبران چند سر و گردن بالاتر باشه و الا نمیتونه آخرین پیامبر باشه، و الا چرا او آخرین پیامبر باشه. یه حقایقی است که او به با بشر در میان گذاشت از طرف خدا، که او سقف معرفت الهی و وحیانی است که خدا به بشر باید میگفت. یعنی همه اون چه که خدا باید به بشر میگفت از طریق او گفت. اگر چیزایی مونده که خدا باید به بشر میگفته، خدا باید به بشر میگفته و از طریق اون نگفته، اون نمیتونه آخرین پیامبر بوده باشه. اینا حالا استدلالا و بحثایی داره که یه مقدار باید برنامه بریزید، آثار متفکران اسلامی آثار رو برید بخونید. یه روایتی از پیامبر فرمود اوف بر مسلمانی که حتی حاضر نیست در هفته یه روز رو و چند ساعت رو وقت بگذاره برای مطالعات اسلامی، برای آشنایی با دینش و معارف دینیش. این هم کتاب دارید. اینا توی مباحث بحث شد. اونی که حالا بهش اشاره میخوام بکنم، یک هم در تعریف حقیقت، هم در برنامه برای زندگی، برنامه فردی و اجتماعی. خط و ربط پیامبر اکرم، یعنی آموزه ایشون برای ما چی بوده؟ در باب برنامه، در باب برنامه ریزی عملی زندگی، چه زندگی شخصی، فردی، برای هر کدومتون یه برنامه دارید برای خودتون، برای زندگی فردیتون، یا برنامه اجتماعی، اداره یک جامعه، یک حکومت. از یک طرف روایت دارن ازشون فرمودن که اهداف و برنامه هاتون بلند باشه، همتتون کوتاه نباشه. برنامه میخواید بریزید برای یک جامعه اسلامی، برنامه ریزی های متعالی، همت بلند. فرمود آرزو نکنید الا فی خیر کثیر. وقتی میخواید چیز زیادی بخواید، دنبال خیر کثیر باشید. به مصالح کوتاه مدت اکتفا، به مصالح کوتاه و دم دستی اکتفا نکنید. برنامه های بلند، همت بلند. پیامبر فرمود خداوند دوست داره که فرد و جامعه ای رو که وقتی برنامه می ریزن برای خودشون، شخصشون یا حکومتشون یا جامعهشون، یا برنامه هاشون سطح پایین نباشه. این یک طرف، یک روی سکه. آرزوهای حقیر و کوچک نکنید، رؤیاهای دم دستی نکنید، رؤیاهای بلند. خیزتو بردار برای جاهای بلند. حالا بعد چی عذاب در آمد و بحث دیگه ایه. نقل میکنن که به یکی از شاگردان سید جمال بهش گفته بود که من برنامه‌ریزی دارم میکنم، انشاءالله آرزومیه که مثل شما بشم. سید جمال گفت من الگوی من امام صادق بود، شدم این. تو که الگود منم، ببین چی میشی. الگوهای بلند فرد و جا در جامعه هم همینطور، در زندگی اجتماعی حکومت برنامه‌ریزی کنیم. ما باید تا 20 سال دیگه، 50 سال دیگه به لحاظ علمی، اقتصادی، اجتماعی بشیم یکی از چند قدرت اصلی جهان. اینجوری باید برنامه ریخت. همتتو بلند. پیامبر فرمود همتتون رو بالا بگیرید. هیچ آرزوی دیگری جز آرزوی خیر فراوان با ارزش نیست، سودمند نیست. نه کوتاه همت باشید. آدمایی که هیچ رؤیا نه به معنای تخیل، رؤیا به معنای هدف، برنامه. اینا که هیچ رؤیایی، هیچ هدفی برای خودشون ندارن، نه. برنامه‌ریزی و اهداف بلند. همتتون بلند باشه. زود از خودتون راضی نشید. به خودتون سخت بگیرید و تلاش کنید. هم به لحاظ معنوی، هم به لحاظ عملی. اما از یک طرف توجه می‌دن به یه خطر دیگه که یه مرتبه تو دنده خیال بافی و رؤیا بافی هم نیفتید. همین پیامبری که این تعبیر رو دارن، از اون طرف می فرمان قصر رو من العمل، عمل با الف، یعنی کوتاه کنید آرزوهاتون رو، تو خواب و رؤیان فرو نرید. ثبتوا آجالکم بین ابصارکم، همیشه تثبیت کنید مرگ رو پیش چشمهاتون. واقع بین باشید. شما هیچ نمیدونید که تا یه ساعت دیگه، یه روز دیگه، هفته دیگه هستید یا نیستید. وقتی برنامه می‌ریزید برای خودتون، آرزو دارید می‌کنید، حواستون به مرگ و زندگی باشه. حواستون به اینکه یه مرتبه بیمار میشی، میفتی، مشکلات تو زندگیت پیش میاد که تو هیچ پیش بینی نکردی اصلا. پیش بینی کنید، واقع بین باشید. از اون طرف تو دنده، از اون طرف میگه رؤیاهای بزرگ داشته باشید موقع برای برنامه‌ریزی، برای برنامه‌ریزی و عمل، همت بلند. از یک طرف میفرماد که تو رؤیا زندگی نکنید، وقت تو رؤیا زندگی نکنید. طرف که یک کوزه روغن خریده بود با بدبختی و اینا، بعد نشسته یه وقتی بودن تو اتاق لگد زد کوزه شکست و گفتن چی بود؟ گفت کوزه روغن خریدم، بعد نشسته بودم تو خواب و خیال که اینو میرم میفروشم، بعد با این پولش دو تا کوزه میخرم، بعد با این چی میشه، بعد اینجوری میشه، بعد اونجوری میشه، بعد همطور بافت به خودش نشسته بود. طرف سر دستشوی نشسته بود، مشغول رویا بافی بود. همینطور یه مرتبه گفتن خب چرا لگد زدی کوزه رو شکستی؟ گفت آخر رسیده بود به شده بود چند هزار تا با مسائل فلان بود، یه مرتبه دیدم کسی اومده میخواد بگیره و دزدی اومد و درگیر شدیم و من لگد زدم به او که اون نیاد و نگاه کردم همین یه کوزه روغنی هم که داشتیم هم شکست. میفرماد مواظب باشید تو رؤیاهاتون فرود نرید، غرق رؤیاها نشید، واقعیت رو همیشه پیش چشم داشته باشی. اگه اهل رؤیا بشی و خیال بافی، چه خیال بافی فردی چه خیال بافی اجتماعی، وقت همون حداقل امکانات واقعی هم که داری نمیبینی و همون هم نابود میکنید. همون پیامبره که میگه رؤیاهای بزرگ داشته باشید، رؤیا به معنی برنامه‌های بزرگ. از یک طرف میفرماد به شدت مراقب باشید تو خیال بافی و رؤیا زدگی نیفتید. واستحیوا من الله حق الحیا، آنگونه که شایسته است از خداوند شرم کنید، شرم داشته باشید، حیا با خداوند. آرزوهاتون کوتاه یعنی واقع بین. خب از یک طرف پیغمبر میفرماد که آرزوی بلند کن، از یک طرف میگه آرزوی کوتاه. این دوتا جمعش روشن شد چیه؟ بله، هم تو زندگی شخصی هم تو زندگی اجتماعی حکومتی. از یک طرف میفرماد آرزوهاتون رو کوتاه کنید، یعنی خیال تو دنده خیال بافی و خواب زدگی و غفلت و اینا نیفتید. واقع بین باش، امکانات واقعی تو ببین، نیازهای واقعی رو ببین، برنامه واقعی بریز. و مهمترین واقعیت هم مسئله محدودیت زندگیه، مرگه. وقتی داری خیال بافی میکنی برای هزار سال خیال بافی نکن. برای اینکه حد اکثر ما 60 سال 70 سال توی عالمیم که نصفش یا دو سومش هم تمام شده، گذشت. واقعیت رو ببین، بعد آرزو کن. و بعد ابدیته. اون جایی که به لحاظ وارستگی و وابستگی است، می‌فرمان آرزوهای کوتاه واقع بینانه به لحاظ شخصیتی. اما وقتی که برنامه ریزی اقتصادی، سیاسی، تربیتی، اجتماعی است، می‌فرماد چی؟ اونجایی که باید برنامه ریزی عقلی و علمی بکنم، میگه برنامه دراز مدت. نگو حالا من ممکنه فردا بمیرم، چطور بچاره بشینم برای 20 سال دیگه برنامه بریزم، 10 سال دیگه برنامه بریزم. تو از الان باید کار رو شروع کنی، اگر 10 سال دیگه باشی اونجا به نتیجه برسه. این جمع این دوتا، نه افراد نه تفرید. این تو حوزه برنامه، روش زندگی. یکی هم تو حوزه حقیقت، درک حقیقت و دفاع از حقیقت. پیامبر از یک طرف فرمودن که در مواجهه با مخالف، وقتی با بالاخره یه تعریف دیگه از حقیقت رو قبول دارن، ما یک تعریف دیگه ای رو قبول داریم، یک تعریف توحیدی و یک تعریف مادی از حقیقت با هم متفاوتن. پیامبر فرمود که شما اون حقیقت رو اولا مطمئن بشید، تلاش خودتون رو بکنید درست درک کردید، و بعد در انتقالش به دیگران استدلال بکنید، جدل نکنید. ما دعوایی با کسی نداریم بخوایم ثابت کنم که تو بدی من خوبم. بس اینه که این راه داریم، اختلافمونه که این راه میرسه به مقصد یا اون راه. من دلایل خودم رو به تو میگم، خودم هم طبق همین دلایلی که گفتم عمل میکنم، همین راه رو میرم. دیگه تو میخوای بیای، میخوای نیا، انتخاب با خودت. تو قرآن فرمود که انتخاب با خودشونه. فرمود بعضیاتون کفورید، بعضیا شکورید. اینکه انتخاب کنی بین شکر و کفر، انتخابش با خودشه. ما نمیتونیم به کسی تحمیل کنیم، کسی هم نمیتونه به ما تحمیل کنه. انتخاب با خود بشره. فرمود که شما حقیقت رو بگید به دیگران و خودتونم طبق او برید همون مسیر رو. اینکه آمدن یا نیامدن دیگه جدل لازم نیست. فرمود لعن المجادلون فی دین الله علی لسان 70 نبی، بر زبان 70 پیامبر نفرین شدند کسانی که در دین خدا جدل میکنن. و من جادل فی آیات الله فقط کفر. اونایی که میبینید استدلالای شما رو میشنون و لجاجت میکنن، اینا دیگه دلیلی نداره که شما براشون بیش از اون چی که خودش میخواد دلسوزی بکنه. شما وظیفت رو انجام دادی. اصلا پیامبر فرمود کفر واقعی همین لجاجته. ولی اگر کسی جاهله، چیزی رو نمیدونه یا سوال داره، سوال برای سوالش جواب نداره، پس کسی رو پیدا نکرده جواب سوالش رو بدانه، او کافر نیست. کسی که شک کرده، سوالی تو ذهنش ایجاد شده نسبت به یک مسئله، اطلاع کافی نداره، نمیدونه، این کافر نیست، این جاهله. اما اونه که حقیقت رو میشنوه، استدلالا رو میبینه، میبینه که جوابی نداره و لجاجت میکنه، جدل میکنه، پیامبر فرمود اون کافره. کافر کسیه که حقیقت و ادله حقیقت رو میشنوه ولی نفی میکنه، اون کافره. بعد به شما مربوط نیست که، شما حرفتو گفتی، او هم شنید. فرمود گفتگو بله، اما مجادله جدال نه. از اون طرف بیافتیم توی این دنده که بعضیا میخوان جدل نکنن، هر کی هر چی میگه میگه بله شما هم درست میگید. اینم یه نگاهه، اینم یه نگاه، یعنی بیافتی تو خط سهلنگاری و تساهل افراطی تو حوزه نظر در تعریف حقیقت. ببین پیامبر از طرف فرمود جدل نکنید، جدل نکنید تو مباحث، استدلال تو بفهم، حقیقت اگه برای خودت روشن شده به دیگری هم منتقل کن، مخالف توست حرف تو بزن، حجت تمام میشه. میخواد جدل کنه، خودش کافر همونه، همون کسی که جدل میکنه در برابر حق، او کافره. انتخابم با خودشه، شما وظیفه تو انجام دادی، برو. یقشون درگیر نمیخواد بشه. اما البته از اون طرف بعد بگه که خب پس دیگه جدل نکنیم یعنی با همه بسازیم. بله همه مکتب ها، همه ایدئولوژی ها، همه قرائت ها، همه فهم ها، همه درسته، همه خوبه، همه محترمه. فرمود نه، اینم غلطه. اگه کسی گفت همه درست میگن، در واقع گفته چی؟ گفته هیچ کس درست نمیگه. چرا؟ چون مگه میشه همه درست بگن؟ مگه میشه حرفای متعارض و متناقض درست باشه؟ مگه تناقض محال نیست؟ اگه کسی میگه آقا همه دیدگاه ها، همه مکتب ها، همه مذاهب، همه رو تایید کن، همه رو تصدیق کن، این معنیش اینه که یا شعور نداره، یعنی میگه تناقض محال نیست، طرفدار تناقضه، یا میخواد کلاه اینا رو برداره. یعنی داره میگه که برای من مهم نیست شما چی فکر میکنین، مهمیه که من از شما استفاده کنم، با من باشید، به هر چی میخواید معتقد باشید باشید. یعنی اصالت رو داده به قدرت و به محبوبیت، اصالت رو نداده به حقیقت. اگه کسی طرفدار حقیقته، اگه کسی حقیقت محوره، نمیتونه بگه همه درست میگن، نمیتونه بگه همه ایدئولوژی ها، همه مذاهب، همه مکتب ها، همه بشریت درست میگن، همه خوبه فلان. همون پیامبره که میگه جدل نکنید، جدل نکنید در بحث حق. یا تو روایت میفرماد وارد گفتگو با مخالف میشید، هدفتون تخریب، توهین، تحقیر کسی نباشه، هدف اثبات این که من دانایم تو نادان نباشه، هدفت کشف حقیقت باشه و ابلاغ حقیقت و اتمام حجت باشه، نه چیزی دیگری. جدل نکن. همون پیامبر که میگه جدل نکنید، همون پیغمبر میگه از اون طرفم نیفتید که بگه آقا هر کس هر چی گفت درست گفت، تصدیقش کنید. مثلا با حتی با اهل کتاب، با کسانی که خدا پرستن و با ما اشتراکاتی دارن، مسیحی، یهودی، زرتشتی، دیگه اینا نزدیکترین افرادن به ما، چون بقیه که ملحد و مشرکن که ما با اونا شباهتی نداریم به لحاظ فکری، یا مادی، یا یک مشرک با یک موحد که چه شباهتی با هم دارن، ما متعلق به یک خانواده نیستیم. مؤمن و کافر به لحاظ انسانی جزء یک خانواده نیستن. اصلا این تعبیر نجاست کافرم برای همین از جمله، یکی از دلایلش همینه. نجاست کافر میگن کافر نجسه، کسی که خدا و معاد و اینا رو قبول نداره نجسه. معنیش این نیست که این حقوقش محترم نیست برید اذیتش بکنید اینا، توهین بهش بکن، نه. معنیش اینه که حریم نگه دارید، نذارید زندگیاتون با هم مخلوط شه، مسیر شما با اینا متفاوته. اما نزدیکترین کسان به ما خداپرستانن، کسایی که خدا و قیامت قبول دارن، مسیحی، یهودی، زرتشتی، حتی اونا که ما با اونا به یه لحاظ جزء یک خانوادیم چون خداپرستیم، مادی نیستیم. حتی با اونا پیامبر فرمود توهین بهشون نکنید، حقوقشون رو پامال نکنید، اما تصدیقشون هم که هرچی گفتن بگیم بله شما ما یه چیزی داریم میگیم، یه تفاوت سوء تفاهمیه، یا تو داری از اون طرف به حقیقت نگاه میکنی، من دارم از این حقیقت، تو از اون طرف به حقیقت نگاه میکنی، قائل به تسلیسی و سگانه بودن الوهیتی، من از این زاویه نگاه میکنم قائل به توحیدم. نخیر، کجا توحید و تسلیس یکیه؟ تو معنوی در حال عبادتی، تجربه معنوی، حالا تو در برابر بت عبادت میکنی، تو در برابر شیطانی، منم در برابر خدا، چه فرق میکنه؟ عبادت عبادته، معنویته، همش معنویته. پیامبر فرمود نه، اگه این بود چرا ما آمدیم؟ اصلا چرا پیامبران بیان؟ اما از اون طرف هم زود گارد بندی برای که تخریب بکنی، طرف رو نابودش بکنی، اینا نه. پیامبر فرمود، ازشون پرسیدن آقا گاهی غیر مسلمانانی که خدا پرستن میان با ما بحث میکنن، ما چجوری با اینا بحث بکنیم؟ حرفاشون رو تایید کنیم، رد کنیم؟ فرمود که لا تصدقوا اهل الكتاب، تصدیقشون نکنید اون جایی که خلاف حق دارن میگن. نگو برای که ما با هم دوست بشیم، روابطمون دوستانه باشه، بنابراین هرچی شما بگیم ما هم تایید میکنیم. نه، لا تصدقوا اهل الكتاب، تصدیقشون نکنید اون جایی که غلط میگن. و لا تکذبوهم، تکذیبشون هم نکنید اون جایی که داره درست میگه. ما با هم اشتراک نظر داریم، اصلا بنا رو بر این نذار که ما اینو بکوبم یا حتما تاییدش کنم. نه، تفکیک کن، ببین چی داره میگه، حرفش چیه. یه سری حرفاشو باید تصدیق کنی، یه سری حرفاشو نباید تصدیق کنی. پیامبر فرمود وقتی با اینا بحث میکنید، قولوا آمنا بالله و بکتبه و رسله، بهشون بگید ما به خدا و به همه کتاب‌های آسمانی و به همه پیامبرانش، از جمله به مسیح و به عیسی ابن مریم و به موسی و به ابراهیم و به اینا، ما به همه اینا ایمان داریم، همونطور که به پیامبر ایمان داریم به اونا ایمان داریم. بنابراین ما با شما دشمن شما نیستیم، ما اینجوری نیست که کل حرفای شما رو بگیم باطل از اساس، نه، یه چیزی حرفایتون رو ما قبول داریم. فئن قالوا باطلا، بعد اگر دیدید حرف باطل داره میزنه، حرفایی که اسلام قبول نداره، لم تصدقوهم، تصدیقشون نکنید. نگو دیگه حالا گفتگوی ادیان دیگه، پلورالیزم، صلح، اصالت صلح فلان، بله شما هرچی میگیم ما تایید میکنیم، ما هم هرچی میگیم شما تایید کنید، اینا خیانت به حقیقته و عوام فریبیه، خیانت به معرفت و علمه. ان قالوا باطلا لا تصدقوهم، اگه دیدید باطل حرف بی خود بی ربط دارن میگن، تصدیقشون نکنید. بله که ما با هم دوستیم و از یک خانوادیم، بله هر چی شما دیدید جوگیر میشن بعضی وقت، کسی یه عقاید دیگه اصلا تو رو قبول نداره، مبناتو یه چیزی میگه، بله که میگه حالا بدش نیاد، بله نه شما هم خوب میگیم، ما هم خوب میگیم، هم تو خوبی هم من خوبم، هممون خوبیم. بابا چرا اینجوری حرف میزنی؟ طرف داره حرفش مبناش رد توئه، چطور همو درست میگم تو درست؟ اگه او درست میگه پس تو داری مزخرف میگی. نه شما درست میگی، خب پس اگه درست میگه تو داری مزخرف میگی. فرمود لا تصدقوهم ولا تکذبوهم، نه بنا رو بر تکذیب کامل بگذارید، نه بنا رو بر تصدیق کامل بگذارید. ان قالوا باطلا، اگه باطل میگه تصدیقش نکن، و ان قالوا حقا، اگر داره حرف درستی میزنه با شما مبناش یکی، اینجا تکذیب نکن. بعدم بهشون بگید الهنا و الهکم واحد، خدای ما و شما یکیست، و نحن له مسلمون، ما در برابر همین خدای شما و خدای ما تسلیمیم، ما با شما دعوایی نداریم. مطیعون له خاصه، ما فقط تابعویم، ما مطیع خدای شماییم. منتها در این که این خدا بشر بود بشر نبود، چند تاست اینا، دیگه ما اونا رو تصدیق نمیکنیم. یعنی بنا رو بر دشمنی و تکذیب نگذارید، بنا رو بر تایید و صلح کل و همه درست میگن و اینا هم نگذارید، ادب و انصاف رو رعایت کنید، اما پا رو حقیقت هم نگذارید. این روش گفتگو با مخالفه، چه مخالف دینی، چه مخالف سیاسی، چه مخالف شخصی. پیامبر داره آموزش میده که با مخالف چگونه روبرو بشید. جدل نکنید، جدل نکنید، همه حرفاشون رو تکذیب نکنید. اگه حرف درستی داریم میزنه بگو قبوله، ما همین رو قبول داریم. همه حرفاش هم تصدیق نکن، نه از اون ور تو لجاجت بیفتید، نه از این طرف توی جوگیر بشید و اینا. انصاف، اعتدال، این منطق پیغمبر اکرمه که روش گفتگوی ادیان، گفتگوی تمدنها، گفتگوی فرهنگها، نه تسامح و نسبی انگاری و صلح کل و همه درست میگن و اینا، نه اهانت، جدل، ادبیات خصومت و نفرین و توهین و تحریک، نه افراط نه تفرید. اون در باب برنامه زندگی، اینم در باب حقیقت. یه نکته دیگه هم راجع به خود حالا وحی و قرآن عرض بکنم. ببینید راجع به قرآن و وحی از دو زاویه ممکنه، یعنی از زوایای مختلف ممکنه افراط و تفرید صورت بگیره در تعریفش. یه وقتی کسایی قرآن رو باز بکنن بگن که اولا به شما میگم قرآن رو از ترجمه تحت لفظی جمله به جمله آیات نمیشه قرآن رو درست درک کرد کامل. ممکنه در 80%، 90% آیات اینطور باشه، در 10%، 20% اصلا اینطور نیست، بلکه کاملا سوء برداشت میشه، سوء تفاهم میشه، یعنی غلط اندازه. حتی باید به در کنار ترجمه به تفسیر رجوع کرد برای فهم آیات. روایاتی در ذیل آیات هست، اینا رو توضیح میده، شأن نزول های اینا، اختلاف مفسرین در معنا کردن کلمات قرآن، عبارات قرآن، این به چه مناسبت آمد، هدف چی بود، چی رو داشت رد میکرد، اینا نکات مهمیه. الان هزار و اندی ساله که نوابغ بزرگ دارن راجع به قرآن میاندیشن تو ابعاد مختلفش، فیلسوف، متکلم، عارف، مفسر، محدث، مورخ، دانشمندان علوم تجربی، و هر شما میبینید همچنان قرن به قرن، دهه به دهه یه حرفای تازه‌ای زده میشه که در تمام هزار سال گذشته شاید زده نشده. همچنان تفسیرهای تازه، مثل یک چشمه‌ای که مدام داره میجوشه همچنان. لذا که فکر کنید حالا یک ترجمه‌ای که زیر قرآن به فارسی ترجمه کردن، شما وا می‌کنید معنیش، میگم من فهمیدم معنیش، اصلا این نیست. حتی معنی تحت لفظی جمله رو معلوم نیست درست فهمیده باشه. ترجمه‌های قرآن بسا غلط اندازه، اینو مواظب باشید، گاهی سوء تفاهم درست می‌کنه، گاهی خلاف معنای آیه ممکنه باشه. تفسیرهای خوب فارسی الان هست، تفسیرهای مختلفی هست فارسی، حالا بعضیا قوی تر، بعضیا ضعیف تر، بعضیا برای عموم مردمه، بعضیاش تخصصی تره. باید با تفسیر حشر و نشر داشت و روایاتی که در ذیل آیات آمده که منظور آیات رو توضیح میده. خود اون روایات هم چند دسته هم به لحاظ سندشون، دلالتشون. لذا درک دقیق معانی قرآن، حتی معانی لفظی قرآن، در این حال سهل و ممتنعه. از یک طرف آسانه، در دسترس همه هست، یه آدم عادی هم ازش استفاده میکنه و خیلی استفاده میکنه، در این حال ممتنع و بسیار پیچیده است و درک معانی اینا احتیاج داره به دقت. نه اونقدر عوامانه است که هر کسی قرآن واقعه گفت من فهمیدم این چی گفت تمام، نه از این طرف اونقدر پیچیده که بگی که این به درد مردم، به درد توده مردم نمیخوره، باید حتما نوابغ و فیلسوفای درجه، یعنی مجموعاً قرآن فقط بگی در کل تاریخ مثلا به درد چند صد نفر بیشتر میخورده، نه، اونا یه ابعادش، اینا یه ابعادش. اما یکی دو تا نکته که راجع به قرآن ممکنه حالا بعضی مخالفین تر بکنن راجع به اصل وحی و نبوت، ممکنه به ذهن کسایی بیاد حالا بدون قصد عناد و مخالفت. ببینید یک دیدگاه غلط اینه که تو قرآن نگاه میکنه میبینه که خب هر شود که در زمان خاص و مکان خاصی و در موقعیت و جامعه خاصی اینا نازل شده، درسته؟ کل آیات در یک ظرف زمانی 20 چند ساله ای نازل شده در منطقه خاصی، در جامعه خاصی. وقت از این نتیجه بگیریم که خب اینا بخشی از این مطالب یا همه این مطالب مربوط به اون جامعه، اون مخاطب و اون افراد و اون موقعیت بوده. شأن نزول آیات حقیقت آیات رو محدود نمی کنه، سافل نمی کنه. اتفاقا نشون میده اون حقیقت الهی و پیام آسمانی برای یک نیاز بشری عینی زمینی واقعی نازل شده، نه خیالی، نه انتزاعی محض، حورقلیایی نیست، معلق تو فضا نیست، بی ربط با بشر و نیاز بشر نبوده. زمینه نزول وحی قید وحی نیست، وحی به لحاظ منشأ الهی است، به لحاظ مقصد بشری است، و الا نجات بشر ممکن نبود. باید ظرفیت بشر واقعی رو رعایت کنه، از اون طرف هم روح الهیشو از دست نده. و یه نکته دیگه هم باز در باب قرآن، مسئله ببینید تمام کتاب‌های مقدس، آیین‌های معنوی بشری شما باید رجوع بکنید، معمولاً حل من مبارز تو مباحث معرفتی نمی‌طلبن، میگن ما بهش معتقدیم، اونم اینه، تسلیم باش. قرآن کتاب محافظه کار نیست، مدعیه، میگه حل من مبارز، تحدی میکنه. یعنی یک کتاب مقدس تشریفاتی معنوی که از مخالف و منتقدش بترسه، به خودش شک داشته باشه، نیست. قرآن هیچ جا به عقل و تفکر دور باش و کور باش نگفته، بلکه عکسشه. اینم خیلی مهمه، اینم خیلی مهمه. ببین یک کتابی که میگه تا ابد هر کس میتونه منو باطل کنه بیاد جلو، کدوم کتاب مقدس اینجوری حرف زده؟ کدوم کتاب معنوی اینجوری حرف زده در دنیا؟ میگه تا ابد هر کس میتونه مثل این قرآن بیاره یا میتونه تناقض در این قرآن پیدا کنه بیاد. این خیلی ریسک بزرگی ها. یعنی شما یک کتاب تا ابد هم نه، تو یک جل جامعه بگه آقا هر کس میتونه این کتاب توش تناقض پیدا کنه بیاد، بسم الله. او هم یک کتابه که شما میبینید کتاب عالی ترین کتاب بشری که بشر نوشته، الهی نیست، ظرف 24 23 سال نوشته شده باشه، شما بین اولین جمله و صفحه‌ای که نویسندش نوشته و آخرین صفحهش صدها ده‌ها تفاوت، اگر تناقض هم نباشه تفاوت، نمیشه کتابی توش تفاوت نباشه یا تناقض نباشه. اصلا آدم هر نویسنده بشری، نابغه ترین نوابق، ظرف 23 سال دیدگاهاشون، احساساتشون، حساسیتاشون، نظرشون راجع به خیلی از مسائل عوض میشه. قرآن میفرماد در تمام این آیات ظرف 23 سال نازل شده، میفرماد اگر تونستید در سراسر قرآن دو آیه متناقض پیدا کنید که یک بخشی از قرآن یک بخش دیگری داره نفع میکنه یا دفع میکنه، بگید. این خیلی ادعاست. یعنی کسی وسط تاریخ بیسته، یک کتابی وسط تاریخ بیسته، بگه از امروز تا ابد، از امروز تا ابد هر کس میتواند مثل این بیاره یا هر کس میتونه درش تناقضی پیدا کنه، حرف بی ربطی با اون هدفی که ما تعریف کردیم، یعنی هدایت پیدا کنه، بسم الله. کدوم همچه ادعای کجا شده و میتونه بشه؟ کتاب نگفته به عقل و تفکر دور باش و کور باش بگه تا قداستش رو حفظ بکنه. صریحا دعوت میکنه به تدبر و تعقل. قرآن چقدر تو قرآن میگه تعقل کنید، تفکر کنید، تدبر کنید، تفقه کنید، هم در جهان طبیعت، هم در آیات، هم در انفس، در خودتون، هم در قرآن تدبر کنید. آخه اگه یه متن خطاپذیر بشری باشه، دیگران رو تحریک میکنه به اینکه بیاید فکر کنید. ولی که هرچی اگه بیشتر فکر کنی، بیشتر ممکنه مشکل پیدا کنی توی کتاب، نه که ممکنه، حتما پیدا میکنی. دعوت میکنه به تعقل و تفکر، صریح‌تر از اون تحدی میکنه، یعنی مبارز طلبی میکنه، به جای اینکه مثل بسیاری کتابهای مقدس ادیان بگه آقا اینجا جای تفکر و عقل بشری نیست، چشم و گوشتو ببند بشنو. صریح میگه بگردی در قرآن، یک تناقض، اختلاف، تفاوت پیدا کنید، هر کس میتونه سوره ای مثل اون بیاره بکنه تا ابد، برای همیشه. و بعد میگه ترک عقل رجسه. قرآن میگه اگر عقل رو تعطیل بکنید، رجس یعنی خباثت، میگه اگر عقلتون رو تعطیل بکنید، اینها به اصطلاح باعث خباثت و رجسه. خب کدوم دین، کدوم متن دینی جرأت داره اینجور همه تاریخ رو به هماوردی و نکته سنجی دعوت بکنه؟ البته قرآن در این حال که یه نوع معارفی داره که در دسترس همه بشریت هست، چون خودش میفرماد بیانن للناس، یه حقایقی رو برای همه بشریت بیان میکنه، اما در کنارش میگه یه سطح معارفی هم هست که بیانن للمتقین، یه بخشی از معارف هم هست که برای همه نیست، همه میخونن ها، معنی لفظیش هم میفهمن، اما همه او استفاده ازش نمیکنن. یه بخشی هم هدایت است برای فقط متقین، یه سطح بالاتر از فهم ماست. تو روایت میگن قرائت قرآن آداب ظاهری داره، آداب باطنی داره، آثار دنیوی داره، آثار اخروی داره، تأثیر مادی داره، معنوی داره، فردی داره، اجتماعی داره. ما بشر عادی در هر زمانی تا قیامت میتونیم به این برکات و آثار برسیم. قرآن یک سفره است گسترده برای بشریت تا ابد، به شرطی که اون آداب ظاهری و به خصوص آداب باطنی رو رعایت بکنیم. متا خود قرآن هم میفرماد که یه مفاهیم و اعماق و بطونی در قرآن شریف هست که ما یعنی بشر عادی به هیچ وجه اونها رو نمیدونه و نمیتونه بدونه. اینم هست یه حقایقی در قرآنه که هیچ کس بشر عادی نمیتونه بفهمه. ولی همه آیات ما میفهمیم، اما تا یه سطحیش میفهمیم. لایه‌هایی وجود داره در قرآن که بشر عادی نمیتونه بفهمه، مگر اهل ایمان و عمل صالح و ریاضت و معرفت بالا باشه. اونا همطور میرن لایه لایه بالا تا میرسه، یعنی یه سطح از مفاهیم ظاهری و باطنی قرآنه که همه ما مأموریم در اونها تفکر و تدبر بکنیم، هممون میتونیم بدونیم بفهمیم. یه سطوحی از حقایق قرآنی است که بدون کمک معصوم یعنی پیامبر و امام نمیتونیم بدونیم. وقتی یه لایه‌های بالاتری هم از قرآن هست که حتی با کمک معصوم هم ما نمیتونیم بفهمیم، اصلا در دسترس فهم بشر نیست، که تو روایت میفهمد لا یعرف القرآن الا من خوطب به. یه سطحی از حقایق الهی و قرآنی هست که فقط خود پیامبر متوجه میشه، فقط خود پیامبر، یعنی او برای خود پیامبر آمده یه بخشی از معانی آیات، نه اینکه یه بخشی از آیات، یه بخشی از معانی. یک کم هم باید جلسه بگذاریم راجع به اعتقاداتمون با هم صحبت کنیم. اینقدر آقا این تریبونا، این منبرا، این رسانه ها پر شده از همین حرفا که آخرش میبینی همه چیزه میدونیم الا همین چیزه که باید بدونیم. یک کمی هم گاهی هم مطالعات خودمون رو بذاریم، هم جلساتی بیان راجع به همین توحید و معاد و نبوت و امامت و عصمت و قیامت و چیزا با ما یک کمی حرف بزنن. اینا رو هم فکر نکنیم به درس‌های معارف باید زورگی ردش کنیم بره جلو نمره بگیریم. اینا مسائلی که به زندگی ما مربوطه. خیلی ممنون و متشکرم.